درگیری و خشونت‌ها در فلسطین تصمیم به ایجاد محدودیت در ورود بیشتر یهودیان گرفته بود، پس از پایان جنگ نیز به این سیاست ادامه داد. در نتیجه شبه نظامیان مختلف یهودی تصمیم گرفتند تا برای حمله به ارتش انگلیس برنامه ریزی کنند. مهمترین نیروی شبه نظامی صهیونیست هاگانا تصمیم گرفت تا با ایرگون و استرانگنگ ائتلافی علیه بریتانیا تشکیل دهد. در این زمان دیوید بن گوریان توانست اعضای جامعه یهودیان در امریکا را متقاعد کند که از خرید ماشینالات ساخت اسلحه پشتیبانی مالی کنند تا هاگانا بتواند سلاح‌های مورد نیاز خود را در داخل فلسطین بسازد. هتل کینگ دیوید در بیت المقدس جایی است که بزرگترین حمله علیه نیروهای انگلیسی را به خود دید. انگلیسی‌ها از این ساختمان به عنوان مقر اداری و نظامی خود استفاده می‌کردند. ژوئیه 1946 انفجاری عظیم تمام بخش جنوب غربی هتل را تخریب کرد و 91 نفر کشته شدند. گروه شبه نظامی ایرگون این حمله را انجام داد. اما هتل کینگ دیوید آخرین هدف آنان نبود. در 1 مارس 1947 باشگاه افسران انگلیس در خانه گلدسمیت در بیت المقدس نیز توسط اعضای ایرگون منفجر شد. نیروهای انگلیسی در فلسطین به حالت فوق آماده باش در آمدند. رهبر گروه ایرگون مناخیم بگین بود که نماد گروهش نقشه کشور یهودی شامل کل فلسطین و اردن بود. مقامات انگلیسی بعد از پخش پوستر تعقیب مناخیم بگین به دلیل قتل عام انگلیسی ها او را دستگیر کردند. و جالب این که 30 سال بعد او نخست وزیر اسرائیل شد. در 8 سال آخر حضور انگلیس در فلسطین، اسناد دولتی بریتانیا 500 حمله توسط گروه‌های زیرزمینی صهیونیست را ثبت کردند. پس از اوجگیری حملات گروه‌های صهیونیست به سربازان بریتانیا در فلسطین، انگلیس در 1947 تصمیم خود برای خاتمه قیمومیت در فلسطین را اعلام کرد. حالا انگلیس داشت خود را از فلسطین می‌رهانید و این کشور را در حمام خون رها می کرد. اقدامی که به سال مهم و سرنوشت ساز 1948 ختم شد. بعد از 30 سال حکمرانی انگلیس، مسئله فلسطین به سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. حالا سازمان ملل محل درگیری دیپلماتیک و گفتگوها پیرامون تقسیم فلسطین به کشور یهودی و عرب بود. 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آمد تا نقشه‌ای برای تقسیم فلسطین تدوین کند. این در حالی است که یهودیان تنها 5.5% از تمام مساحت فلسطین را در اختیار داشتند. قطعنامه 181 سازمان ملل متحد فلسطین را به 2 کشور عربی و یهودی تقسیم کرد و شهر بیت المقدس را منطقه‌ای بین المللی خواند. کشور یهودی 56% زمین‌های فلسطین را در اختیار می‌گرفت و باقی مانده به ساکنین اصلی و بومی آن می‌رسید. بالاخره پیشنویس قطعنامه جهت رأی‌گیری ارائه شد. قطعنامه کمیته ویژه فلسطین با 33 رأی مثبت، 13 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب شد. در پی تصویب این قطعنامه، انگلیس اعلام کرد که قیمومیت خود در فلسطین را در 14 می 1948 پایان می‌دهد. اتحادیه عرب خشمگین از نتیجه این رأی تصمیم گرفت تا فلسطینیان را برای مقاومت مسلحانه آماده کند، تصمیمی که به نظر می رسید خیلی دیر گرفته شده. حدود 3000 داوطلب از کشورهای مختلف عربی به دمشق، بیروت و قاهره فرستاده شدند تا سلاح تهیه کنند و آموزش نظامی ببینند. و این در حالی بود که گروه‌های شبه نظامی صهیونیست شامل هاگانا، ایرگون و استرنگنگ در نیمه ابتدایی سال 1948 به 40,000 نفر افزایش یافته بودند. اما در طرف دیگر تنها 3000 نیروی نامنظم بود که باقی مانده نیروی مبارزی بودند که انگلیسی‌ها بعد از قیام مردم فلسطین در 1936 آنها را شکست داده بودند. فلسطینی‌ها در توان جنگی بسیار ضعیف‌تر بوده و سلاح کمتری داشتند. در سه ماهی اول 1948 گروه‌های شبه نظامی صهیونیست بیش از 12 حمله علیه شهرها و روستاهای فلسطینی انجام دادند که برخی از این عملیات توسط نیروهای ویژه انجام می‌شد که خود را به شکل اعراب درآورده و به آقایان عرب مشهور بودند. به مرور صهیونیست‌ها شروع به گرفتن زمین‌هایی کردند که طبق برنامه تقسیم سازمان ملل متحد آن را به بخش عربی داده بود. در این عملیات صهیونیست‌ها بین مبارزین و مردم عادی تفاوتی قائل نمی‌شدند. همزمان با طلوع آفتاب 9 آوریل 1948 نیروهای مبارز ایرگون و استرنگنگ به روستای دیر یاسین در بیت المقدس وارد شدند. در نتیجه این حمله قتل عام صورت گرفت. بیش از 100 فلسطینی شامل زنان، کودکان و افراد مسن کشته شدند. روستای دیر یاسین تنها 3 کیلومتر با دفتر فرمانده پلیس بریتانیا در بیت المقدس فاصله داشت. وقتی به او درباره قتل عام روستای دیر یاسین خبر دادند، او پاسخ داد: این موضوع ارتباطی به ما ندارد. سربازان انگلیسی یک ماه پیش از تاریخ تعیین شده برای پایان سلطه خود شروع به تخلیه فلسطین کردند. آنها شبانه کمپ‌های خود را با تمام سلاح، تانک و خودروهای زرهی به گروه‌های صهیونیست می‌دادند. 18 آوریل ارتش انگلیس از شهر تبریا خارج شد. آنها قبل از خارج شدن در حدود 5000 فلسطینی را مجبور به ترک خانه‌های خود کردند. روز بعد نیروهای صهیونیست شهر تبریا را به طور کامل اشغال کردند. ظهر 21 آوریل آخرین سربازان انگلیسی از حیفا خارج شدند. عصر همان روز هزاران نیروی هاگانا به شهر حمله کردند. برخی فلسطینیان و داوطلبان عرب در شهر ماندند تا از خانه های خود دفاع کنند. بعد از 2 روز جنگ شهری 60 نفر کشته شدند و بقیه از شهر رفتند. بسیاری از فلسطینیان بر روی کامیون، خودرو و برخی نیز پیاده در حال مهاجرتی اجباری بودند. قطاری بدون انتها از انسانها که از شهرهای خود خارج می شدند. تا اواخر 1948 شهر حیفا به دست نیروهای شبه نظامی صهیونیست افتاد. شهر ساحلی یافا هدف بعدی آنان بود. یک زن فرماندهی مبارزان فلسطینی در یافا را بر عهده داشت. نام او محیب خورشید بود. هرچند یافا در برنامه تقسیم سازمان ملل متحد 1947 به عنوان بخش عربی فلسطین ثبت شده بود، اما نیروهای صهیونیست به این شهر نیز چشم داشتند. در آخرین هفته آوریل بمباران شهر شدیدتر شد. ساکنین یافا مجبور شدند برای فرار از بمباران از شهر بروند. از دریا به لبنان و از جاده به فلسطین شرقی، سوریه و اردن و در جنوب غربی به نوار غزه. در 14 می 1948، در حالی که 70,000 نفر از مردم یافا به دلیل خشونت صهیونیستا شهر را ترک کرده بودند، نیروهای هاگانا کنترل یافا را به دست گرفتند. مردهای باقی مانده به کمپ‌های بازداشت مرکزی منتقل شدند. بازداشت شدگان را مجبور کردند تا اجساد مردم عادی را که در خیابان‌ها رها شده بود دفن کنند. همچنین آنها مجبور شدند تا اموال خانه‌های فلسطینی را که نیروهای صهیونیست غارت کرده بودند جابجا کنند. قبل از خروج انگلیسی‌ها، شبه نظامیان صهیونیست کنترل 5 شهر اصلی فلسطین را به دست گرفتند. آنها حدود 200 روستا را تخریب کرده و در حدود 350,000 فلسطینی را از سرزمین خود بیرون راندند. تخمین زده می شود که از زمان اشغال فلسطین توسط بریتانیا در 1917 تا زمان ترک این سرزمین در 1948 جمعیت یهودی ها 10 برابر شده و به 500,000 نفر رسیده است. در همین حین که انگلیسی ها در حال خداحافظی با فلسطین بودند، بن گوریان به تل آویو رسید تا در جشنی استقلال کشور اسرائیل را اعلام کند.
فایسا داخل قد افتر تاونات همو خداد خانو مخرزین بزاد حال حتمت میبینا یهودی بی هرس اسرائیل.
انگلیسی ها به نیروهای کشورهای عربی همسایه اجازه نمی دادند تا قبل از خروج آنها به فلسطین وارد شوند. در 15 می و با خروج آخرین سرباز انگلیسی، ارتش های عرب از مرزهای لبنان، مصر و آنچه آن زمان ماورای اردن نامیده می شد وارد شدند. هدف اعلامی آنان آزادسازی فلسطین بود. و جالب این که آن روز تیتر اول نیویورک تایمز این بود: یهودیان در تمام سرزمین‌های اسلامی در خطر هستند. کمتر از 24,000 سرباز از 7 کشور عربی به فلسطین وارد شدند. کل ارتش عربی کمتر از 1/3 نیروهای شبه نظامی صهیونیست بود که بسیار دور دیده، مجهز و آماده که مبارزه با آنان بودند. ائتلاف نظامی کشورهای عربی در واقع یکی از چند دسته ترین و بی نظم ترین ائتلاف ها در تاریخ جنگ بود. سازمان های صهیونیستی برخلاف اعراب آماده که دریافت دستور بودند. عکا سقوط کرد و 10,000 ساکن آن بیرون رانده شدند. تا پایان ماه ژوئیه بیش از 400,000 فلسطینی بی دفاع مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. مصیبت پناهندگی آنان تازه آغاز شده بود. در می 1948 دیپلمات سوئدی کونت فولک برنادوت میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین شد. مأموریت او رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز بود. مونت برنادوت از روستاهای جنگ زده فلسطینی و اردوگاه پناهندگان در فلسطین و اردن بازدید کرد. فضاهای مملو از جمعیت، صفهای طولانی برای غذایی ساده و کمکهای پزشکی ناچیز را از نزدیک مشاهده کرد. او از حق فلسطینیان برای بازگشت به خانه هایشان دفاع کرد. کنت برنادوت در گزارشی به تاریخ 16 سپتامبر 1948 نوشت: اگر به این قربانیان بیگناه اجازه بازگشت به خانه هایشان داده نشود، توهین علیه اصول اولیه عدالت است. پیشنهاد اولیه او ایجاد مرزهای مشخص از طریق مذاکره و اتحاد اقتصادی بین دو کشور و بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه هایشان بود، اما پیشنهاد او رد شد. سپتامبر 1948، تنها یک روز پس از گزارش کنت برنادوت به سازمان ملل متحد، کاروان او در بیت المقدس مورد حمله واقع شد. برنادوت هدف گلوله مستقیم اعضای استرنگنگ قرار گرفت. رئیس استرنگنگ اسحاق شامیر بود، کسی که بعدها نخست وزیر اسرائیل شد. در 1949 اسرائیل سرزمین‌های بیشتری را غصب کرد، مناطقی که طی برنامه تقسیم سازمان ملل متحد به فلسطینیان می‌رسید. تا آوریل 1949 بیش از 400 روستا و 11 شهر تخریب شد. بیش از 700 هزار فلسطینی از سرزمینی رانده شده بودند که به زودی کشور اسرائیل می شد. بیش از 13 هزار فلسطینی کشته شده و بیش از 30 هزار نفر زخمی شدند. سازمان ملل متحد اسرائیل و همسایگان عرب خود را مجبور به پذیرش توافقنامه آتش بس می کرد. با کشته شدن کنت برنادوت، مذاکرات به ریاست معاون امریکایی او رالف پانچ ادامه یافت. اولین توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و مصر در فوریه، با لبنان در ماه مارس، با اردن در ماه آوریل و با سوریه در ژوئیه 1949 امضا شد. پس از این توافق‌ها اسرائیل عضوی از سازمان ملل متحد شد. پس از تمام این اتفاقات و در تابستان 1949 بن‌گوریان 24 متخصص در علوم جغرافی، نظرسنجی، تاریخ و تورات را جمع کرد و به آنان مأموریت داد تمام ردپای فلسطین را پاک کرده و نام‌های فلسطینی را با نام‌های عبری جایگزین کند، و آنها به سرعت این کار را آغاز کردند و نقشه های فلسطینی تا به امروز گویای این حقیقت است. زمین های باقی مانده فلسطین به دو منطقه تقسیم شدند. در آوریل 1950 قسمت شرقی به اردن الحاق و کرانه باختری نامیده شد و بخش باریکی در جنوب تحت حکومت مصر قرار گرفت و نوار غزه نامیده شد. و این گونه بود که تلاش برای حذف نام فلسطین از نقشه های جغرافیا آغاز شد.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
عاشق ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرم، برگرد و غمگینم مکن شبها، ای آخرین رویا من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده ی جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو میشکنم، ای تمام جهان با من. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده ی جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو می شکرم، ای تمام جهان با من.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم پیشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید چیزی را که به آن یقین نداری نگو، بلکه هر آنچه را که می‌دانی را نیز نگو.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
ایجاد شایعه، انتشار و دامن زدن به اون باعث ناراحتی و اذیت مردم و تشویش اذهان عمومی میشه. شایعاتی که منجر به ایجاد ترس و اضطراب نسبت به امنیت عمومی جامعه یا گرانی و کمبود اجناس یا صدمه به آبروی اشخاص میشه حق الناس و گناه بزرگیه. ما تا وقتی مطمئن نشدیم حق نداریم اخبار رو منتشر کنیم. خداوند متعال در آیه 36 سوره اسراء می‌فرماید: از چیزی که به آن یقین نداری پیروی نکن، به درستی که از گوش و چشم فردای قیامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: چیزی را که به آن یقین نداری نگو، بلکه هر آنچه را که می‌دانی را نیز نگو. به قول خواجه عبدالله انصاری: جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. پروردگار متعال در آیه 19 سوره نور می‌فرماید: کسانی که دوست دارند اعمال زشت و ناپسند در بین مؤمنین منتشر شود، دچار عذاب سخت در دنیا و آخرت خواهند شد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
صرف این که فلان شخص مشهور فلان سایت یا کانال در شبکه اجتماعی خبری رو آورده، بدون اون که منابع رسمی و مورد اطمینان اون خبر رو تایید کنن، دلیل نمیشه که ما هم اونو برای دیگران بازگو کنیم. وقتی با شنیدن یک شایعه رفتارمون نسبت به یک فرد یا گروه خاص عوض میشه، یا با شنیدن شایعه گرانی یک کالا به فروشگاه ها هجوم میاریم و خرید مازاد بر مصرف عادی میکنیم، با این کار باعث پریشانی ذهن مردم و ناآرامی در جامعه میشیم. ضمن اینکه قدرت خرید افراد کم درآمد رو آسیب میزنیم و اینها همه حق الناس و ظلم بزرگیه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
اسم رب شهداء و صدیقین. آیین تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی پس از 8 سال، سه‌شنبه 14 آذر 1402 ساعت 8 صبح، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، تقاطع 12 فروردین، ستاد مراسم تشییع پیکر شهید علی آقا عبداللهی.
سپاه حفاظت انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.